این سه تا ویژگی هایی است که یک قیام را مقدس می کند. ابی عبدالله تونست اینها را محقق کنه؟ اگه تونست، نهضت او نهضت مقدسه. چرا ما گیر دادیم به بعد ظلمانی؟ چرا این قسمت کم بحث میشه؟ ممکنه نه، ما الان تاریخ عاشورا رو کامل میدونیم. من به شما با اطمینان عرض میکنم ما تاریخ عاشورا و کربلا رو کامل نمیدونیم. بسیاری از زوایای موضوع همینطور مبهم مونده و میشه ازش خیلی مطلب در آورد، اما کلید کردیم رو بعد ظلمانی. یعنی گاهی اوقات آدم دهه اول محرم احساس میکنه کلن موضوع هیچ ارتباطی با عاشورا نداره، اصلا این چیز دیگه است. یه وقت از ما آنچه مربوط به ابا عبدالله و عاشورا اینا بوده گفتیم خیلی حالا بریم فراتر، اما خود این گفته نشده هنوز. میرسیم به ولادت اهل بیت. واقعا زندگی اهل بیت چقدر گفته شده؟ یعنی چقدر ائمه رو کامل میشناسیم ما؟ همین دو سه هفته قبل که عرض کردم خدمتتون در امام سجاد علیه السلام قبل صحبت بکنیم، پنج شب بود مطلب آماده شد، دیدم حداقل ده شب نیازه. بسیاری از نکاتی که جمع‌آوری شده بود خودم تا اون موقع نمیدونستم و خبر نداشتم. حالا فرض هم بود که دیدن دیگه امام صادق علیه السلام چهار تا کلمه بلدن دیگه، حالا امام باقر و امام صادق و اینو مثلا دوران حیات امام هادی علیه السلام، امام عسکری علیه السلام چه اتفاقی افتاده نمیشناسیم، بعد میگیم شما الگوی ما هستین. خب اول باید بشناسی که چیکار کردی که بعد بگی الگوی ما هست یا نیست، یا میپذیریم یا نمیپذیریم. بگذاریم و بگذاریم. خب بفهمید نه، شرایطی که اهل بیت درش واقع شدن یکسان بود؟ کی سوال کرد؟ شرط که از اهل بیت درش واقع شدن یکسان بود؟ نه. وقتی یکسان نبوده پس عمل کردن متفاوته. با نشناختن بقیه اهل بیت ما فرصت الگوگیری واکنش نشاندهی در شرایط مختلف از دست میدیم. فقط اگه تو شرط ابا عبدالله قرار بگیریم بلدیم واکنش نشون بدیم، این غلط. خب بریم سراغ ماهیت قیام بر حسب علل خارجی. خب آقا قیام ابا عبدالله تا الان به خودش پرداختیم، بذاریم کنار. قیام ابا عبدالله چی برش تأثیر داشته، بر چی تأثیر گذاشته بر حسب علل خارجی. سوال اول اینه که قیام ابا عبدالله یک قیام انفجاری بود یا آگاهانه؟ کسی میتونه بگه فرق قیام انفجاری با آگاهانه چیه؟ با دست بگید که مشخص باشه گروز، بعدی با آخر فکر شده است. خب حالا اینکه فکر شده است، از قبل انفجاری رو یه جور دیگه معنا کنید، اجازه بدید کامل کنم. خب چرا بر حسب هیجاناته؟ چون انگار غیر مترقب است، آماده نیست. قیام انفجاری یعنی چی؟ ما همینجور نشسته بودیم، چه خبر؟ سلامتی؟ نه خانواده خوبه؟ بد نیستن. یه باری چکا کنیم الان قیام شد مثلا؟ بعد هیچ نمیدونیم، مثلا بریم نریم بشینیم نه. یه وقت هست آدم شرایط نگاه میکنه، معمولا آدم هایی دوچار رفتارهای انفجاری میشن که حواسشون به اطراف کلن آدم آب اینا خواب پایی بره خواب بیدار چه خبره؟ هیچی، کل عالم آتیش گرفته، خواب میشد من خبر کنیم دوباره میخوابه. آدمی واکنشاش انفجاری میشه که آماده نیست، فکر نکرده، رصد نکرده، لذا پیشبینی نداره. ولی اون کسی که شرایط رو تحلیل کرده و حدس میزنه ولو اجمالا که چه اتفاقی میخواد بیفته، به جهت ذهنی آماده برخورد با وقایع و حوادث هست. قیام ابا عبدالله با توجه به اتفاقاتی که توش افتاده، این سوال در موردش مطرحه، انفجاری بود یعنی حضرت بود یه مرتبه اتفاق افتاد یه واکنش نشون دادن، یا آگاهانه بود و حضرت چون پیش بینی کرده بود ابتکار عمل رو به دست گرفت، کدومه؟ قطعا قیام ابا عبدالله قیام آگاهانه است، نه فقط ابا عبدالله، قبلش، بعدش و حواشیست. چرا؟ به سه دلیل اشاره بکنید. یک، بفرمید. اولا این که میگن انقلاب ما انفجار نور بود، این جمله رو امام نگفتن اصلا، همه جمله میزنن حضرت امام. این جمله مال یاسر عرفاته. خب اما اون انفجار، این انفجار مد نظرشون نبوده، می‌خواستم یعنی این انقلاب گویی مثل یه چیزی منفجر میشه به همه جا شعاعش میرسه، مثلا شعاع نور این انقلاب به همه جا رسیده، منظورشون انفجار در مقابل آگاهی. مثلا اینجا رو امام نگفتن، همه جا میذارن حضرت امام، انقلاب ما انفجار نور بود.
چرا؟
حالا من گفتم دیگه، معلوم مسئول نیستم که اون کسای دیگه بگن. حالا جمله بدی نیست، مثلا جمله به انقلاب مثلا انقلاب بی خودی بود، امام خمینی، جمله بی خودی که نیست که، ولی امام اینو نگفتن. اینو یاسر عرفات اومد بود ایران یه جمله، تازه اینم نمیگه به مضمون که مثلا این انقلاب گویی مثلا یک نوری منفجر شده اینا، این جمله رو در میارن. بعد میگن امام میشه کجا پیدا میشه؟ این مثل چیزای خیلی چیزا اینجوریه. امام شما الان تو اینترنت بزنید آب و برق نزده، میاد آب و برق مجانی. هزاران سایت فحش چی و چی به امام دادن که گفت آب و برق و گاز و مجانی میکنم، نکرد. امام اصلا همچی حرفی نزده تو بیشتر را. به جان خودمون زده، به جان خودم نزده. امام همه عباسا با من تو بهشت زهرا هیچ بحثی از آب و برق و گاز نکرده. من اون موقعی که کنجکاو شدم نسخ اولیه صحیفه و فیلم کاملش از طریق رفقای صدا سیما گرفتم که آقا لطفاً و متمنیاً کامل، اصلا ما هم چیزی نمیگه. خب گفت آب و برق و گاز مجانی، اما همه میگن، دارم بهت میگم دیگه. بله؟ چی رو دیدین؟ امام تو بهشترم یا آب و برق مجانیه؟ اگه برای من آوردین هر چی خواستین میدم بهتون. اونی که شما دیدید الان من میگم چیه. خب هشته امام بعد که انقلاب میشه، چون تعجب کردیم گفت امام انقلاب اونو نگفته، ببینید چقدر چیز میگن اصلا معلومه کجا اومده، همجوری شایعه بجد تاریخی. بعد از اینکه انقلاب پیروز میشه، خب این سری اشعار ضعیفن، امام به دولت موقت، دولت مرحوم مهندس بازرگان میگن که برای این اشعار ضعیف یه فکری بکنید. در هشت اسفند 1357 آقای عباس امیر انتظام سخنگوی دولت موقت میاد اعلام میکنه که ما در دولت تصمیم گرفتیم برای اقشار ضعیف به صورت موقت آب و برق و اینا رو چیکار کنیم؟ مجانی کنیم. سخنگوی دولت موقت، اونی که شما دیدین، این که الان من میخوام بگمه. ده اسفند دو روز بعد امام یه صحبتی میکنن، اونجا میفرمایند که بله آب و برق و گاز برای اقشار چی؟ مجانیه. اما ما برای این انقلاب نکردیم، ما انقلاب کردیم که آدم بشیم و آدم درست کنیم. امام تو صحبتشون به اون اشاره میکنن، به مسببه دولت موقت مرحوم مهندس بازرگان. چلز آره، شما هر جا بگی برو کجا شستشو مغزی دادنه، اصلا بحث شستشو و مغز رو ول کن، من نه مغز دارم نه شستشو دادن. شما بگویید که میگی سندش کجاست، سر کجاست؟ ما خودمون به اجزرا بودیم، متولد چندی؟ 1359 نبودی اون موقع؟ ما اون موقع فل اسلاب شامخه و الارحام المتحره بودیم. خب خودت پس نبودی دیگه. رد شیم، بحث ما اینه نیست. بله دلیل خاصی داره که دیدم؟ نه این از هنر صدا سیما، جریان انتخاب رهبری سال 68 چجوری نشون میدن؟ همه اینجوری فکر میکنن. خبرگان همتون نشستن چیکار کنین؟ آقای هاشمی یه خاطره میگن، ای خب اگه اینجوری که دیگه مثلا آقای خامنه ای، اصلا این شکلی نبوده. روند انتخاب و تعیین رهبری کاملا متفاوت. قبل از اون اونا سر آقای آیت الله گلپایگانی و قائم مقامی آقا و رای نوردان به نتیجه رسیدن، اون خاطره فقط میشه مقوم. منم نمیدونم با آقای صدا سیما یه بار از آخر نشون بده فیلمو، همه تصور می‌کنن خبرگان چیکار کنیم، حالا چای بریم بخوریم، چای بخوریم، حالا چیکار کنیم، کیک بیارن، باز اون کیک بخور دیگه. اگه هیچکی نیست که بگیم دیگه بس انقلاب تموم شد دیگه، میگن نه آقای خامنه‌ای حالا اگه می‌خواید دیگه شما باشه، که هیچکی نیستش دیگه. مثلا یک این هنرای صدا سیما، بعضی فیلمای صدا سیما بر روز مبادا است، اون روز مبادا کیه من خبر ندارم. آقا چرا قیام ابا عبدالله قیامه؟ حالا امشب رفتین خونه حتما این خاطره رو نگید، دیگه میگن کجا میری کلاس دیگه نرو. خب خاطرات آروم آروم خرج کن. بعضی بچه ها میگن یه چیزی میگن خونه، میگن شستشو دادن. آره بعد نمیدونم
میگم چرا فقط ما شستشو میدیم؟ مثلا اونا یه چیزی اشتباه میگن، میگیم شما نه ما شستشو نشدیم، فقط ما شستشو میدن. خب یکم شاید اون بر شستشو بدن، نمیدونم، شاید هم این بر خیلی نظافت و من الیمان همه شستشو این بر اتفاق میفته.
میگن آقا قیام ابا عبدالله انفجاری بوده یا آگاهانه؟ حضرت قیامش آگاهانه است به سه دلیل. اولا صحبتاش، آقا ابی عبدالله اومد کوفه در حالی که منتظر بود که حکومت تشکیل بده، یه مرتبه جلوشو گرفتن کشتنش. بابا حضرت از کلی قبل وقتی میخواست راه بیفته میدونست در مدینه ابی عبدالله رفتن حرم پیغمبر زیارت کردن، اومدن بیرون خیلی گریه میکردن تو زیارت وداع با حرم پیامبر و مسجد النبی. وقتی که اومدن بیرون ام سلمه که همسر پیامبر بود زنده بود، پیرزنی بود، اومد سراغ ابو عبدالله گفت حسین جان پسرم، من از جدت رسول خدا شنیدم که تو اینجوری میری و شهید میشی، نرو. حضرت فرمودن که مادر جان، مادر بزرگ، مادر جان، باید برم، این سفر قطعیه و خداوند میخواد منو شهید ببینه و شنیدم که به من گفتن به شاء الله و یراکه قطعیه، باید برم. امام حسینی که از مدینه به مکه نرسیده، از مکه به سمت کربلا نیومده، تو مدینه میگه من باید شهید بشم، از شهید شدن تو میخوره، غافلگیر میشه. تو را بهش میگن آقا آخر سفر اینه، میگه لا ارى الموت الا سعادتا، من مرگ رو جز سعادت نمیبینم. بعد میگه این فرد منو بین مرگ و ذلت مخیر کرده و از ما ذلت دوره، ما مرگ رو انتخاب میکنیم. بعد این آدم غافلگیر شد، ابتکار عمل دست، آدمی که ابتکار عمل دست میده کارایی میکنه که این چه کاری بود، این چه حرفی بود، این چه شما یک دونه حرف یا حرکت یا واکنش یا کنش از ابا عبدالله بیارید که کاش حضرت این کارو نمیکرد، بد شد. آدمی که آماده نیست سوتی میده. این از خود حضرت. دو، اهل بیت حضرت. آقا اهل بیت چه جور بودن؟ اونا که بندگان خدا دیگه جا خوردن، یعنی در مقابل این پدیده به صورت انفجاری اصلا و ابدا. دو تا نمونه شو بگم. وارد دربار عبیدالله شدن. زینب کبری سلام الله علیها داره حرکت میکنه، دو سه تا خانم های بنی هاشم هم دورشن. عبیدالله بالای اون حالا چه میدونم هر چی که بود تخت و تاجش نشسته بود، برگشت گفتش که من هیه که، یا گفت من انت تو کی؟ حضرت توجه نکرد، دوباره سه باره پرسید، یودیش که جواب گفتن مثلا هیه زینب، مثلا زینبه. بعد عبیدالله عصبانی شده بود، متکبر بود، خوشش نمیاد، جواب نمیده چرا. برگشت گفتش که الحمدلله که خدا شما رو ذلیل کرد و خوب جزاتون رو داد. حضرت بدون که بهش نگاه بکنن گفتن الحمدلله که اونی که ذلیل شد ما نیستیم و عزیز شدیم و ذلیل کس دیگه است. کس دیگه هم بالاخره فحش به زبست صاحبش برش میداره. عبیدالله عصبانی شد، دید یعنی چی اینا الان این همه کشته دادن، خودشون هم اسیر با این وضعیت اومدن اینجا، بعد این جواب منو بده. گفت فضا رو احساسی میکنم زن دیگه، تازه مثلا دو روز پیش اینا خانوادهشون شهید شدن، یه چیز میگم احساساتش جریدار میشه، گریه میکنه، زایش میکنه. برگشت گفت کیفه رایت سن الله به اخی که کار خدا با داداشت خانواده چطور بود، خوب کشتتون دیگه، الان باید اون زن بپاشه گریه کنه. حضرت این نگاهی کرد گفتش که ما رایت و الا جمیلا، من که جز زیبایی ندیدم. حضرت زینب یعنی بعد کربلا گریه نمیکرد، چرا؟ اما کجا گریه میکرد و کجا گریه نمیکرد؟ آدمی که آماده نیست ناخودآگاه و بی جا گریه میکنه، کار خراب میشه. اونجا گریه نمیکرد، تنها که میشدن شب اینا رو تو بیابون، هم تو کوفه هم اینا تو حالت زندان خاکی نگه داشته میشدن، خونه نداشتن، اونجا حضرت گریه میکرد نصف شب. ولی این که تو چون تو دربار عبیدالله اگر زینب کبری گریه بکنه بچه ها از بین میرن، لذا اینجا صفت وایسته، او الان نباید گریه کنه. آدم اگه آماده نباشه نمیدونه کجا کدوم واکنشو باید نشون بده. الان از زینب وا داده، کار دستش در رفته، یا ابتکار عمل دست اوه و داره عبیدالله رو بازی میده، طوری که عبیدالله گفت میکشمت. بعد بهش گفتن بابا زن دیگه، حالا زشته که مثلا تو بکشیش، ولش کن. مثال دوم سید الساجدین علیه السلام. امام سجاد علیه السلام، حالا وقت نیست بخوام خیلی مفصل بگم، حضرت بیمار شد در کربلا در حدی که روز عاشورا نمیتونست بشینه، یعنی افتاده بود. شب عاشورا توی تاریخ اومده که حضرت وقتی که ابوالعلا اومدن خطبه شب عاشورا رو بخونن، حضرت میگه من رفتم در میان اصحاب نشستم، یعنی میتونست بشینه، روز عاشورا انقدر تبزیه شد که ازت افتاده بود، نمیتونست حتی خودش از زمین جدا کنه و بشینه، که کاملا سپاه دشمن به او بی‌طمع شد و خودش داره میمیره دیگه، که حضرت با این عنایت خدا جون سالم از کربلا به در ببره. امام سجاد علیه السلام اومده در شام، همچنان هم مریضه و رنگ پریده. حضرت زینب وارد شد و امام حسین علیه السلام وارد دربار یزید شدن. ببینید گاهی اوقات در تاریخ بد نیستش ما وقتی میخوایم عمق یه چیزی درک بکنیم، با اینکه کار میشه که چشامون رو ببندیم یک لحظه تصور کنیم. حضرت زینب میخواست به قبرستان احد، امیرالمومنین جلو، ابی عبدالله سمت راست، امام مجتبی سمت چپ، یا این بر هست بر میرفتن. اونجا که میرسیدن اون چیزی که مثلا نور داشت نورش رو کم میکردن، کسی قامت از زینب باید دور نبینه. خب اینا نگه دارید. حالا اومدن کجا؟ دربار یزید. حضرت زینب وارد شده، دستا زنجیر، دور تا دور نامحرم نشستن و دارن به زینب نگاه میکنن. یک ثانیه تصور بکنید اصلا حضرت زینب رو، یه خانم مثل همه شما که عفیفه این، به شما میگن یه جایی بشین، صد تا مرد دور نشستن دارن به تو نگاه میکنن و نگاهاشون نگاه های سالمی نیستش. اینجا بلا شک انسان تمرکزش رو از دست میده. حالا اینا وارد شدن، یه ابله خبیثی برگشت به یزید گفتش که این دختر، به فاطمه بنت الحسین گفت این دختر رو بده به من، کنیز من باشه. اینجا در تاریخ اومده که فاطمه بنت الحسین خودشو تو بغل از زینب فشار داد، چون تصور این که الان این مثلا یه آدم حرامی بخواد او رو به کنیزه بگیر. از زینب برگشت گفتش که خدا دهنتو بشکنه، تو چی میگی؟ بعد او گفتش که من میخوام فلانی رو کنیز بگیرم، از امیرالمومنین یزید خواستم. حضرت گفتن یزید هم میتونه همچین غلطی بکنه. یزید گفت من میتونم. حضرت گفت والله نمیتونی تو. که او برگشت گفت ببند دهنتو که منو تحقیر کردی جلوی زینب. خب تو این شرایط آدم میتونه واقعا تمرکز کامل داشته؟ تو این وضعیت اومد یزید از زینب رو بشکنه. حضرت زینب یه خطبه خون، تو همون جمعیت افراد شروع کردن گریه کردن، تو همون افرادی که معلوم نبود اصلا نصبشون به کجا برسه. اونجا بود که اون مسیحیه برگشت گفتش که اینا بچه های پیغمبرتونن، ما اگر کسی با چل واسطه کسی به داوود نبی برسه، خاک در خونش رو به چشمون میبینیم، شما نبی پیغمبرتون رو کشتین. یزید گفت اینو بکشن. چند نفر اونجا گریه کردن و جلسه یزید ریخت به هم. زینب کبرا الان واداده، الان متحیر شده یا ابتکار عمل دست اوه. اینجا یزید گفتش که ببرید اینا رو. اینا رو در حالی که در قلو زنجیر بودن آوردن بیرون. فرداش خطیب اصلی شام رو دعوت کردن که بیاد بره بر منبر، گفت برو و تومار اینا رو بپیچ، هرچی به دهنت اومد بگو. اسرا رو آوردن، اینا دستا تو قلو زنجیر و به گردن امام سجاد هم زنجیری، در اوج حقارت ظاهری این رفت بالا شروع کرد بدی را گفتن. امام سجاد فهمیدن که رضایت مخلوق و به سخط خالق دادی بیچاره، بلکه یه مخلوق ازت راضی بشه داری عذاب خدا رو بر خود می‌خری. فهمیدن بذارید از این اعواد، از این چوبا نه منبر، برم بالا حرف بزنم. یزید گفت نمیشه، مردا بودن واو یه جوونی بیماری، خب بذار حرف بزنه. حضرت رفت بالا، خواهش میکنم خطبه اصلا 10 دقیقه کار نداره خوندن، خواهش میکنم یه بار بخونید اگه نخوندید. حضرت شروع میکنه به صحبت کردن. تو اینترنت بزن خطبه امام سجاد، میگم 5-6 دقیقه است. ببینید کی ابتکار دستشه، کی با داده. حضرت رفت بالای منبر، برگشت گفتش که من کیم؟ من پسر فلانیم، مادرم فلانیه، پدرم فلانیه. بر شروع کرد خودشو معرفی کردن. تو این معرفی کردن گفت مردم شام تصوری داشتن از خاندان اهل بیت. امام سجاد اون تصویر رو به هم ریخت، گفتن اه شما خواندن پیغمبرین، علی ابن ابی طالب، جعفر طیار، حسن، حسین، همه رو که حضرت گفت این حسینی که گفتم تو کربلا کشتن، اینجوری هم کشتن، هم تشنه بود هم برهنه بود کامل. مردم شروع کردن گریه کردن. الان چه فرمود دست کیه؟ یزید گفت اذان بگین. یارو شروع کرد اذان گفتن، گفت الله اکبر، حضرت گفتن جل جلاله، گفت اشهد ان لا اله، حضرت گفتن تبارک. بعد که شهادت بر نبوت پیغمبر داد گفتن صبر کن یزید، اینه که نام بردن جد من یا جد تو. کل شام به هم ریخت. اولین برگزار کننده مراسم رسمی عزای ابا عبدالله یزید ابن معاویه ابن ابی سفیان شد. اولین مراسم عزای اهل بیت 3 روز در شام توسط یزید برگزار شد.
حضرت زینب بیش از بالا، زنهای اون مثل کنیز که نه حضرت زینب دو زانو میشستن، مردم برای حساسیت میومدن و میرفتن. و بعد یزید به امام سجاد گفت اگه در شام میمونید قدم تو روچه شما، مدینه میخواد برید با احترام براتون میگردونم. و گفت تقصیر رو به عبدالله ملعون بوده، من اگه کربلا بودم بچه هم کشته میشدم، حسین رو نمیکشتم. الان اینا تو خوردن، الان ابتکار عمل دست طرف مقابله، یا اینان که دارن هدایت میکنن کار کجا آغاز بشه کجا ختم بشه. قیام ابا عبدالله نه تنها از جانب خود او بلکه از جانب خاندان او هم یک قیام کاملا آگاهانه بود، یعنی آماده برخورد با هر شرایطی بودن. قسمت سوم به یاران برمیگرده که انشاءالله بعد از نماز بهش میپردازیم. بحث ما در این بود که قیام ابا عبدالله انفجاری بود یا آگاهانه. گفتیم اگر قیام انفجاری باشه، یعنی ابتکار عمل دست اون فرد نیست و اوه که غافلگیر میشه. به سخنان حضرت و عملکرد اهل بیتشون اشاره کردیم و مؤیداتی آوردیم که نه تنها انفجاری نبود بلکه بسیار آگاهانه بود و اهل بیت کاملا برای هر شرایطی چی؟ آماده بودن. بیایم سراغ سومین دلیلمون، اتمام حجت و ترخیص یاران. حضرت با مردم مواجهه. قاعده کلی در مورد مردم چیه؟ حدیث معروفی که قبلا با هم گفتگو کردیم، الناس و عبید الدنیا. مردم بنده دنیا، یعنی پای دنیا برسه آخرت رو بلیم، خیلی هاشون امثال بنده، یعنی تا وقتی با دین همراهن که نفعشون تو دینه، یه روز احساس کنن دین بی کلاسه، نون نداره، امولبازی میشه، فلان، میذارن کنار، یه مسیر دیگه رو طی میکنن. به صورت جوی این قاعده کلی، الناس و عبید و دنیا و دین و لعمون علاسه، کلی اینجورن. اما جزئی که نگاه بکنیم، وقتی امام حسین علیه السلام از مکه حرکت کردن، خانم های ردیف آخر که با هم دیگه حواستون پرته، برخی از مورخین میگن تعداد همراهای حضرت بالای 1000 نفر بوده، یعنی ابی عبدالله با یه سپاه 1000 نفر از مکه را افتاد. چرا؟ خیلی از اونایی که همراه حضرت بودن گفتن این داره میره، مردم کوفه نامه نوشتن و او رو پذیرفتن، میره حکومت تشکیل میده، کنارش باشیم یه اتفاقی میفته، بالاخره یه نونی هم گیر ما میاد. اینا را افتادن در کنار حضرت. در منزلگاهی به نام زباله به حضرت اطلاع دادن که زباله، البته خب، که آقا مسلم بن عقیل، عبدالله بن یقتر و هانی بن عروه شهید شدن، یعنی مردم کوفه زدن زیرش. حضرت بلا فاصله به همه اعلام کرد. از این 1000 تا حدود 950 تاشون رفتن، یعنی در این منزلگاه تعداد یاران حضرت دیگه 72 تا نیست، کم میشه، بعد دونه دونه اضافه میشن، حضرت با یاراش میشن 72 تا. اگه این نقل رو بپذیریم که 72 تا بودن و مثلا 120 تا رو نپذیریم، خب اینا رفتن. حضرت اگر دنبال این بود که به هر نحوی قیام بکنه، خب باید اینا رو نگه میداشت. اما میدونید چی میشه؟ آدمی اگر اومده که در کنار حضرت به کوفه برسه و از قبل حکومت یه نونی بخوره، خب اگر اومد و دید یه باری سپاه دشمن میخوان او رو شهید بکنن، به جهت ذهنی آماده برخورد با سپاه دشمن نیست، بعد ممکنه خراب کنه. حضرت برای چی میگه هر کی میخواد بره بره؟ برای چی شب عاشورا میگه که هر کس میخواد بره بره؟ تازه دست خاندان منم بگیره میخواد بره، که اهل شب عاشورا دیگه جدا نمیشه ها. خب برای چی میگه اگه میخواید برید برید؟ چون آدمی که آماده رشادت و شهادت نیست سر به زنگا وامیده، خراب میکنه. دوزا میبینیم از سپاه ابا عبدالله احدی به سپاه دشمن ملحق نشد و کسی هم فرار نکرد. این شوپرم همینجا جواب بدم که میگن آقا از سپاه حسین فرار کردن، احدی فرار نکرد. ترمه ابن عدی قبلش اومد گفت آقا باید برای کاری برم، حضرت گفتن زود بیا، رفت نرسید. یک نقل تاریخی داریم که یکی دو نفر به حضرت گفتن آقا ما کمکت میکنیم تا وقتی که امکان پیروزی باشه، جایی که مطمئن شدیم فرار میکنیم و میریم. یه نقل ضعیفی است که یکی دو نفر اینجوری گفتن، اما کسی اومده باشه صحنه جنگ یه باری ترسیده باشه فرار کرده باشه نداریم. تازه نقل قوی تاریخی اینه که حضرت به اونها هم گفتن شما برید. پس چرا از کربلا یکی دو نفر زنده موندن؟
یکی دو نفر تو عاشورا مجروح شدن، فامیلای اینا توی لشکر عمر سعد بودن. مثلا ایشون مجروح شده برای قبیله مثلا بنی قطفانه، این سه نفر هم برای بنی قطفانه اومدن به عمر سعد گفتن آقا این مثلا از قبیله ماست، تو اینو به ما ببخش، مجروح بود، بذار ببریمش درمان کنیم. بعد بردن و درمان شد، اجازه گرفتن که دیگه مثلا کشته نشه. یکی دو نفری که از کربلا سپاه زنده بودن، کسایی بودن که مجروح شدن توسط هم قبیله یاشون، مجروحاشون رو انتقال دادن، بعد یه مجوزی گرفتن که اینا دیگه زنده بمونن. اسماشون دیگه حفظن، ببینن بشنسن، بفهمید؟ این که اینا کیان تو تاریخ الان اسماشون یادم نیست، اما یک عده‌ای از یاران حضرت روز عاشورا میپیوندن، لذا این دوتا احتمال قریب به یقین اون شب نبودن. چون تو مذاکرات دقیقی که از اون شب اومده، خانمایی که دارید صحبت میکنید با هم دیگه، این که کسی اونجا با حضرت شرط رفتن بکنه چیزی نیومده. اگرچه میگم به جهت نظرات قوی تر تاریخی اصلا همچین افراد در کربلا نبودن که همچین شرطی هم بکنن. یه سوال آقا ببخشید، یه طرف شما میگید ابی عبدالله گفت هر کی میخواد بره بره، از اون طرف زهر داره میره، حضرت میفرستن دنبالش که تو چی بیا. این ترخیصه یعنی چی؟ این دعوت کردن و خواستن یعنی چی؟ اونم زهری که میگه من حواسم بود که تو هیچ منزلگاهی با حسین همزمان یا عقبتر باشم یا جلوتر. این تناقض نیست؟ از یه طرف میگه هر کی میخواد بره بره، از اون طرف میفرستی آقا تو بیا تو بیا. ببینید این که ابی عبدالله به یک عده میگه اگه میخواید برید برید، برای چیه؟ برای این که در صحنه عاشورا وجود آدم مردد، آدمی که نمیدونی چه اتفاقی میخواد بیفته، تمام اون هدف و این تابلو رو چیکار میکنه؟ خراب میکنه. لذا حضرت باید به یارانش کاملا آگاهی بده که داریم کجا میریم و چه اتفاقی خواهد افتاد. دلیل ترخیص اینه که وجود آدم مردد و کسی که باش اتمام حجت نشده سبب باقی ماندن افراد غیر آگاه خواهد شد که واکنش انفجاری نشون میدن و این قیام رو خراب میکنه. از اون طرف امام چیه؟ امامه، وظیفه امام؟ هدایت. تا کی؟ تا آخرین لحظه. اینایی که معتقدن سنان سر مبارک حضرت رو جدا کرد یا برخی میگن شم، فرقی نمیکنه، شم که وارد شد یا سنان، حضرت بهش گفتن، گفت اومدم سر تو قطع کنم، حضرت گفتن برو سر منو تو قطع نکن. فرض کنیم شم اومد، حضرت بگه تو برو، یکی دیگه میاد قطع میکنه دیگه، آره چه فرقی میکنه؟ امام حسین دنبال چیه؟ دنبال اینه شن بره، شاید حضرت تو همین حالت به شهادت برسه، گناه جدا کردن سر امام معصوم زنده پای کسی نوشته نشه. آه یعنی در این حد؟ آره در همین حد. کار امام هدایته تا آخرین لحظه. خب حالا یه آدمی پیدا شده مایه داره ولی راه رو گم کرده، مثل زهیر با یه سوابق خوب جهاد، حالا یه دوره مسیر رو اشتباه رفته، من به عنوان امام مأمورم بگم ببین میشه ها؟ اون عبیدالله ابن حر جعفی نفهم حضرت فرستادن دنبالش، اینجوری کرد اگه میخوای یه اسبی دارم، تا حالا دنبال کسی نرفتم مگه اینکه بهش رسیدم و کسی دنبال نکرده منو، مگه تونستم از دستش فرار کنم، یه شمشیر اینجوری هم دارم بهت بدم. حضرت فرمودن ما را به اسب و شمشیر تو نیازی نیست. بعد این نادان میگه دیدم حسین با بچه های کوچولوش اومدن دیدن من، راه میکنه و میگه نمیام همراهتون. حضرت میگن عبیدالله تو زندگیت کار بد زیاد کردی، بیا عاقبت به خیر شو. نمیاد. یعنی این آدم پست و حضرت دعوت میکنه. آره چون کار امام اینه که برای هدایت همه هی فداکاری بکنه. پس یه طرف ترخیصه تا اونایی که آمادگی ندارن برن و عاشورا خراب نکنن، یه طرف هدف امامت که هدایت هر کیو احساس میکنیم زمینه داره باید دعوت کنیم، اگه میخوای عاقبت به خیر شی بیا بیا تو سپاه ما. یه نفر اون موقع سوال داشت بفهمید. نه زهر در زمان خلیفه سوم اونوری شد، و بعد که خلیفه سوم کشته شد یه جور گوشه‌گیر شد. تو جامعه اسلام یه بحث تاریخی مفصلیه که چون شیعه و سنی که اون موقع خط‌کشی بد نبودن، که زمان خلیفه سوم یک عده‌ای که به اون مایل بودن بعد که کشته شد یه جور سرخوردگی پیدا کردن. بعد حالا تو جنگ‌هایی هم که در خونخواهی شرکت نکردن، چون می‌دیدن که قاتلا دارن خونخواهی می‌کنن، واسدن کنار افتادن دنبال تجارت و زراعت. و مثل زهیر که میگه من قسم خوردم که دیگه چیز نکنم، شمشیرم مثلا از غلاف خارج نکنم، یه مسیر رو میرفتن. اما خمیرمایه‌شون خوب بود. حسن احساس کرد خب این آدم، ولی زهیر هیچ کس نمیدونه، حالا حدس و گمانه که حضرت جاشو تو بهش، این رفت تو خیمه چه شکلی بیرون اومد که اینم حالا بعد خواهم عرض کرد که تأثیر یه زن بود. نکته دوم، خب قیام آگاهانه است. ابعاد قیام به جهت علل خارجی، عنایت کنید، قیام ابا عبدالله از این جهت که چه بر او تأثیر گذاشته و بر چه تأثیر گذاشته، از این جهت ابعاد شیاست. یه بعد تدافعی داره، یه بعد تهاجمی. فرقش چیه؟ بعد تدافعی یعنی من ایستادم، یه اتفاق میفته، من در مقام چیم؟ واکنشم و دفاعم. بعد تهاجمی قبل از اینکه اتفاق بیفته من در حال کنشم، منتظر چیزی نیستم. تفاوت بعد تدافعی تهاجمی معلومه؟ بله؟ خب حضرت به جهت تدافعی در مقابل چه پدیدهای بیرونی باید واکنششون میداد؟ یه سلبی بود یه ایجابی. سلبیه چی بود؟ بیعت خواهیه. ایجابی چی بود؟ دعوت مردم کوفه. خب پس ابا عبدالله در مقابل دو تا عامل بیرونی باید واکنش نشون بده، یکیش سلبیه یعنی میخواد چیزی رو کم کنه، نفی بکنه، یکیش ایجابیه میخواد ایجاد بکنه، میخواد شکل بده. دونه دونه اینا رو بررسی بکنیم. بیعت‌خواهی یزید کجا قرار میگیره؟ مفاسدش، نتیجهش و میزان تأثیرش. آقا ابی عبدالله با یزید اگر بیعت میکرد چه مفاسدی داشت؟ بله؟ با دست بگید. آفرین. قطع میکنم که زود به نتیجه برسیم. دیگه تمام. همین دوتا کافیه دیگه. فاتح همه چی خونده میشد. یک، اگر حضرت با یزید بیعت میکردن خلافت موروثی میشد، که شد معاویه، یزید، بعدش معاویه ابن یزید پسرش که اون اومد و حالا انگار یه چیزایی فهمیده بود و گفت حق ما نیست و حق اهل بیت، و رفت و بعد 40 روز انگار مسموم شد یا از دنیا رفت. بعد دیگه مروانی ها اومدن، مروان بعد پسراشو همجوری ادامه پیدا کرد. حضرت مهر رو میزد دیگه بعدش ادامه پیدا میکرد. تا قبل از این چه جوری بود؟ تا قبل از این یا خلافت با نص الهی بود، مثل خلافت امیرالمومنین علیه السلام و دوره کوتاه امام مجتبی علیه السلام، یا مردم اومده بودن و حرکتی کرده بودن، یا اینکه حالا خلیفه‌ای که بود نه فرزند خودش، یا کسی رو که حالا بخشی از مردم رو او نظر داشتن انتخاب کرد. ولی الان دیگه اینجوری شد، من، پسرم، نوام، نویرم، نتیجه همونجور حالا دیگه بره ادامش. حضرت میخواست مهر اولی رو نزنه که ادامه پیدا نکنه. دو، اگر یزید تایید میشد بعد هر خلیفه‌ای هر غلطی میکرد دیگه بدتر از یزید، این دیگه چی بود؟ تایش بود دیگه، کار نبود که نکنه. بچه هم یه وقت از حالا کسی در خفای خودش کار میکنه، یزید مد چون تو بیابون بزرگ شده بود کلن این آداب و اینا رو تحویل نمیگیره. وقتی مردم مدینه قاسم بیان پیشش گفتن آقا اینا صحابه پیغمبر هم نیزر مراعات کن، گفت سعی میکنم ولی قول نمیدم. یه دو دقیقه مثل آدم نشست، بعد دو دقیقه شروع کرد قلب قلب نوشیدن. اون میمون معروفش چی بود اسمش؟ ابو. اصلا این ابا قیس از دنیا رفت شام از عمومی شد. یه میمونی یزیدی این از عبیدالله ابن زیاد بیشتر دوست داشت، خیلی علاقه من بود بهش. اون میمون مثلا حالا شیرین کاری احتمال میکرده دیگه. خب مقاصد بیعت این بود. نتیجه عدم بیعت ابا عبدالله چی بود؟ کی داره سوال میکنه؟ بله؟ نه تو بیابون که، نه که وسط کبیلوت انداخته بودنش. وقتی یزید به دنیا اومد او رو به یه دایه‌ای دادن برد تو بیابان که با اخلاق همون بیابان نشین ها روش بکنه. شاعر بود، اهل بذل و بخشش بود، نظم و حساب کتاب نداره، یه روی یلهی داشت تو بیابون، نه که مثلا ولش کردن تو بیابون دنبال آب میگشت مثلا آب پیدا کنه بخوره. یه فرض عجیب رو گرفتین. بله بله، عرض کردم نوع تربیت بیابانی. خب شمشیرزن بار می اومد، مثلا این که میگن طرف مثلا چوپانی میکنه، فکر میکنه، اون طرف یه روحیاتی دارن، مثلا یه غیرت خاصی داشتن، تشریف می اومد توی چادرشون مثلا بیرون نمیکردن، میگفتن مهمانه، میخواست روحیه واقعا اینطوری بودن. عرب ها تو چادر بودن، پشه می اومد حرکت نمیکردن چون مهمانه چیز نشه، رونده نشه. بعد اینا اونجوری از حضرت پذیرایی کردن. یه اخلاقای این شکلی غیر از مردی، یه خورده اخلاقای جاهلی بود در میان عرب‌ها. تو مردمی که تو بیابان بودن و کمتر مدنیت و شهرنشینی دیده بودن خالص‌تر بود. بعدا بیابان اون معنا رو بس نظر تو بیرون تو بیابان میگه آبی نونی چیزی نیست بودن، نه تو بیابان باش. شما هم بگین سلبی، سلب یعنی چی؟ نفی. ایجاب یعنی چی؟ اثبات. سوالشون اینه که سلبی و ایجابی به چه معناست؟ سلب یعنی نفیه. خب ابا عبدالله با دو تا پدیده مواجه، یکی از اینها نفی میکنه یه چیزی رو، یکیش اثبات میکنه. اونی که نفی میکنه چیه؟ حقانیت عبدالله رو نفی میکنه و میگه باید با یزید بیعت کنی. یک کدومش اثباتیه، میگه امامت حق توی، بیا حکومت تشکیل بده، دعوت مردم کوفه. سلبی و ایجابی به این معناست. خب حضرت بیعت نکنه چ... بفرمایید. ببخشید ایشون بگن بعد شما دیگه کامل موروثی شد. داره امام حسین علیه السلام میزنه که کل اسلام رو برگردونه. هدف اصلی ابا عبدالله اینی، اما واقعیت موجود چیه؟ امیرالمومنین میگه من بیام سر کار، پولایی که دادید حتی به زناتون به عنوان مهریه به ناحق اینا رو برمیگردونم. تونست برگردونه؟ نه. بسیارشون به معاویه پناهنده شدن، فرار کردن. هدف گذاری همه اینا با همه چقدرش محقق میشه؟ ولی ابی عبدالله نسبت به آنچه در مقام واقع میتونست به دست بیاره بیشتر به دست آورد. شما میفهمید؟ نمیشتم. خب همین، ما معتقدیم که درست فرزندان اهل بیت رسیدن، اما این چون فرزندان اهل بیت بودن نبود. پیامبر ما که امیرالمومنین رو گذاشتن، انشاءالله میرسیم در ادامه اگر زنده بودیم. اونجا بحث اینه که بعضی به پیامبر میگن این حرف خود یا حرف خدا، پیامبر میگه من کاری نیستم، خدا گفته. از اون طرف تو خلافت موروثی پسر بزرگ و پسران او، در حالی که در میان اهل بیت اینجور نیست. امیرالمومنین میگه امام مجتبی بعد امام مجتبی تو خلافت موروثی کی باید بیاد سر کار؟ پسر امام مجتبی. حضرت هم پسر داره، ولی کی میاد سر کار؟ ابی عبدالله. خیلی جا هم پسر بزرگ نمیشه، پسر کوچکتر میشه. پس قاعده موروثی بودن تو شیعه نیست. زمینی که ما قبل از اینکه موروثی بودن برسیم معتقد به انتصاب الهی هستیم.